کمک بکنه از امشب انشاءالله بحث هامون رو در مورد جمع‌بندی منطق بر اساس کتاب مرحوم آقای مظفر انشاءالله انجام بدیم. تصویر نیست، تصویر فقط اسلاید رو الان من به اشتراک گذاشتم. این اسلاید رو هم بله یکی از رفقا خواستن، بله در گروه هم انشاءالله قرار میدم بعد از پایان جلسه. آها، اگه لینک گروه باطل شده اصلاحش میکنیم، اصلاح شدهش رو اینجا انشاءالله قرار میدیم، من اونم انجام بدم که دیگه همه بزرگواران بتونن اونجا عضو باشن. اگر رفقا اونجا انشاءالله عضو باشن، من اون این اسلاید ها رو هم انشاءالله اونجا قرار میدم. و اگر هم سوالی باز خدمتتون به وجود آمد، انشاءالله تو اون گروه سعی میکنیم که به سوالات هم اگه خدا بخواد انشاءالله پاسخ بدیم. بله، الان من لینک جدید گروه رو خدمتتون میفرستم که همه، بله نمیشه اصول چون لینک جدید رو باید بفرستم، یه لحظه صبر کنید لینک جدید رو من به دست بیارم الان. بله، خب اینی که الان میفرستم این لینک جدید گروه، لطفاً تو این عضو بشید همه بزرگوارایی که در گروه هستن. بله، آقا حسین مشکلی نیست، از همین لینک دوم وارد شد خیلی خوبه، هیچ مشکلی نداره. بزرگوارانی که هم از لینک اول وارد شدن هم از لینک دوم، لطفاً تو این آخرین لینکی که فرستادم و محضرتون که عرض بکنم این لینک هست که لینک گروهمونه، عضو بشن. من انشاءالله این اسلایدهایی که امشب خدمتون که عرض بکنم انجام دادم رو، آماده شده رو انشاءالله خدمتون توی همون گروه هم بعد از پایان جلسه میفرستم. و توی همون گروه هم اگر بزرگواران احیانا نبودن میتونن انشاءالله از ادمین مدرسه مجازی المرسلات تقاضا بکنن برای صوت جلسات اگر توی جلسه نتونستن حضور پیدا بکنن. خیلی خوب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صل اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بازم سلام میکنم خدمت همه سروران بزرگوار، انشاءالله که سلامت باشید. اگه احیانا صدای بنده کمی امشب نامساعد بود، به خاطر اینه که این بیماری بله عزیز ظاهرانی کمی چند روزی که سراغ ما هم اومده، البته انشاءالله من سعی میکنم خیلی اثرش واضح نشه و انشاءالله بحث شروع میکنه. ببینید، بله تصویر من نیست، فقط تصویر اسلاید هست، انشاءالله حالمون بهتر بشه تصویر خودمونم میاد خدمت شما که عرض بکنم. ما در منطق، محضر شما که عرض بکنم، یه چالش همیشگی داشتیم، نه فقط در منطق، در هر علمی این اتفاق افتاده. اون چالش اساسی هم چیه دوستان؟ اون چالش اساسی اینه که ما علم رو میخونیم، گزاره‌های متعدد و بیشماری از اون علم رو هم فرا میگیریم، اما اینقدر این علم پرگزاره است، دفعه میبینی شما با 500 تا گزاره توی علم مواجهید، اینقدر ابعادش زیاده و اینقدر مقدارش زیاده که جمع کردن اینها همه با هم و کنار هم قرار دادنشون و یه منظومه مشخص درست کردن، رسیدن به یه فهم روشن در اون علم، تقریبا خدمت شما که عرض بکنم که انه غیر ممکن میشه. یعنی اینقدر این مطلب خدمت شما که عرض بکنم مشکل میشه و سخت میشه که ما نهایتا با 400-500 گزاره غیر مرتبطه با هم، غیر متصل با هم و مغشوش مشوش و در هم و بر هم مواجهیم. نتیجه این اتفاق چیه؟ نتیجه این اتفاق اینه که اگه ما خیلی خوب درس خونده باشیم، مجموعی از گزاره ها، مجموعی از معلومات رو داریم که نمیتونیم به هم متصلشون کنیم، معنادار نیستن توی این علم. شما علم اصول رو ببینید، علم اصول رو میبینید، خب یه مطلب اونجا میخونه به نام صحیح و عام، مطلب رو هم میفهمید ها، حالا بزرگوارانی که اصول خوندن،
اما اینکه در مجموعه این علم کجاست، سیاه هم چی کار میخواد بکنه، کارش با من چیه، اصلا چه ربطی به مجموعه علم و اصول داشت، متوجه نمیشید. حالا بدتر از این میتونه در مورد منطق اتفاق بیفته، چون منطق حالا امشب هم عرض خواهیم کرد ذاتش یک علم عالی است، ذات این علم چون یک علم عالی است و ابزار برای سایر علومه، وقتی که شما با منطق مواجه میشید اگر اون مسئله رو حل نکرده باشید، اگر اون منظومه کلی بر این علم رو نتونسته باشید حاکم بکنید، نتیجه‌اش چیه؟ نتیجه‌اش اینه که شما علم منطق رو خوندید با تمام، حالا مثلا توی کتاب مظفر کل اون 6 تا فصلی که آقای مظفر در منطق آورده به اضافه مدخل، اما هیچ ارتباط معناداری نمیتونید ببینید. خودتون وقتی که دارید احکام القضایا رو میخونید، عکوس عکس نقیض مخالف میخونید، ای عکس نقیض مخالف کجای اون تقسیم و مراعاته از ذهن عن الخطا فی الفکر رو میخواد حل کنه، چه دردی رو میخواد از اون درد منطق که مسئله فکر هست رو حل کنه، متوجه نمیشید. اگر هم خوب درس نخونده باشید که دیگه فبه ها و نعمه، که دیگه هیچ، حتی گزارهاش هم براتون اتفاق نمیفته. بهترین مسیر چیه؟ حالا بعضی از رفقا احیانا که توی این جلسه هستن احتمال داره با خود بنده مثلا جلساتی رو تو درس‌های دیگه داشتن، من همونجا هم خیلی تأکید می‌کردم همیشه که شما باید تمام گزاره‌های علم رو در یک رابطه معنادار در درون اون فصلی که از اون گزاره‌ها داره بحث میشه بفهمید و بعد تمام اون فصول رو در یک رابطه معنادار در کلیت علم بفهمید. اون وقته که واقعاً یک نگاه نظاممند به اندیشه شما حاکم میشه. حالا اگر علم منطق که خودش اصلا وظیفش عصمت از خطاست، خودش دچار چنین لغزش و مصیبتی بشه، دیگه عاقبت سکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی مینمود، دیگه هیچی رو نمیشه حل کرد. بسیاری از مشکلات ما دوستان به خاطر همینه، ما چون که صورت مسئله رو از ابتدا نتونستیم برای خودمون منقح کنیم، علم منطق ما از دست رفته است. وقتی بعدان وارد سایر علوم هم میشیم، اون ابزاری که نامش ابزار منطقه دیگه اونجا به درد ما نمیخوره. من انشالله سعی دارم اگه خدا بخواد، اگه انشالله خدا توفیق بده، در این 6 جلسه یه تصویر، حالا به تعبیر غربی ها یه برد آی، یه تصویر اون پرنده که داره پرواز میکنه، جغرافیای مطلب رو میبینه، اجمالا در مورد المنطق انشاءالله خدمت شما ارائه کنم. طبیعتا همونطوری که توی اعلام این دوره هم بود، خب این دوره مدت زمان جلسه همون انشاءالله 75 دقیقه است، ولی بعدش هم من در خدمت هم برای پرسش و پاسخ ها. همونطوری که توی اعلام جلسه هم خدمتتون عرض کردیم، یعنی فرمودن در خود مدرسه مجازی، طبیعتا این مقام مقام جمع‌بندیه، یعنی کسانی استفاده میکنن که حالا یه دور منطقه رو خونده باشن، منطق مظفر، حالا اگر منطق دیگری هم خونده باشن این دوره به دردشون میخوره، ولی خب طبیعتاً تمرکز ما همونطور که اعلام شده بر منطق مظفر هست. مقاممون هم مقام جمع‌بندیه، نه استشکال به آقای مظفر، اینم داشته باشید، چون یه مقام دیگه وجود داره که ان شاءالله یه فرصتی شاید بشه در مورد اونم بحث بکنیم، مقام اصلا یه پله بالاتر رفتن از آقای مظفر. اصلا آقای مظفر این مدلی که شما بحث کردی، ما 1 و 2 و 3 و 4 تا انقلت مثلا بهش داریم، ما الان مقاممون مقام انقلت و این حرفا نیست، میخوایم جمع کنیم در مقام اول. البته طبیعتا وقتی که بحث میکنیم نکات دیگری هم پیش خواهد آمد. خیلی اصرار دارم که رفقا اگر بتونن، اگر بشه حتما تقریر بنویسن با همون توضیحاتی که در مورد تقریر توی کانال المرسلات اومده. خود بنده هم یه نوشته‌ای نوشتم در باب تقریر، توی خود المرسلات هم هست، توی کانال خودمون هم هست، بد نیست اونا رو هم ببینید. حتما حتما اگر میشه تقریر نوشته بشه، چون اصلا دیگه اینجا مقام جمع‌بندیه، دیگه اصلا دیگه بالاتر از سیاهی رنگی نیست دیگه. تو مقام جمع‌بندی اگر تقریر اتفاق نیفته دیگه واقعا خیلی دیگه کار به اون سامان خودش دیگه اصلا نزدیک نیست. خیلی خوب شروع میکنیم انشاءالله بحث رو. بسم الله الرحمن الرحیم. ما چون من تو اسلاید ها هستم الان پیاماتون رو نمیبینم، هر چند ثانیه بار برمیگردم پیاما رو میبینم، خلاصه قطعی وصلی چیزی انشاءالله اونجا میبینم. خب ما گفتیم مقاممون جمع‌بندی منطق هست. سوال اول و اساسی ما اینه دوستان، در جلسه اول من وارد مطالب ابواب نمیخوام بشم، میخوام مدخل رو یکم دیگه یکم با هم بحث کنیم. و قبل از اینکه مدخل رو بحث کنیم، یه مطلبی که خود آقای مظفر هم متاسفانه خیلی بهش نپرداخت اون طور که باید بپردازه، اینو بحث کنیم با هم دیگه انشاءالله. اونم اینه که منطق از کجا اومد؟ از منطق چیه؟ یعنی ما ارسطو که معلم اوله و اولین بار از منطق سخن گفته و ابواب منطق رو توضیح داده، منطق رو اختراع کرده، رفته مثلا با همدیگه نشستن یک قواعدی رو ایجاد کردن، مثل قوانین راهنمای رانندگی. آقا میگن اگر میخوای تصادف نکنی از قوانین راهنمای و رانندگی پیروی کن. حالا اگر میخوای خدمت شما که عرض بکنم به خطا نیفتی از منطق پیروی کن. چرا؟ چون ارسطو گفته. آیا اینه؟ ما میخوایم بگیم این نیست. و البته همه منطقیون و فلاسفه به همین واقفن. دوستانم که خوب خوندن اینو میدونن. منطق اساساً اساسش از توجه انسان به حقیقت عالم آمده. گزاره اولی که ما بحث میکنیم اینه که عالم حقیقتی داره و این حقیقت قابل دسترسی است. میدونم اینجا خدشه های معرفت شناختی وجود داره، ما اصلا نمیخوایم وارد این بشیم. تمام اون خدشه های معرفت شناختی عرض خواهم کرد. حتی اگر کسی بخواد سوفسطائی ترین مدل فکر رو هم اثبات بکنه، نیاز به منطق داره. چون حتی اون سوفیسم و سوفسطائی‌گری یا هر نوعی از ایدئالیسم، چه ایدئالیسم آلمانی کانتی، چه ایدئالیسم کلاسیک، همه اونها میخوان حرفشون رو ثابت کنن دیگه. بگن این چیزی که در ذهن ماست درسته، واقعیه. حالا اسم این واقعیت رو هر چی می‌خوای بذاری، باز نیاز به منطق دارن، عرض خواهیم کرد. پس قدم اول اینکه عالم حقیقتی داره، این حقیقت قابل دسترسیه، میشود به او دسترسی پیدا کرد و انسان در مقابل حقیقت عالم میتونه به شناخت مفهومی نائل بشه. ببینید، حالا من یکم جلوتر میخواهم بگم، ما یه شناخت داریم، شناخت حضوری، که اصلا در منطق کاری بهش نداریم. توی اسلاید بعدی من در مورد اون بحث خواهم کرد. آن چیزی که اینجا محل بحث ماست شناخت مفهومیه. یعنی اگر این خارج باشه و این هم ذهن باشه، این ذهن شما می تواند مفاهیمی که در خارج وجود دارند را درک کند. منظور ما از اینکه انسان در مقابل حقیقت عالم می تواند به شناختی مفهومی نائل شود اینه. این شناخت ممکنه. و نکته جالب اینه که چون این شناخت ممکنه، ما از خطا حرف می زنیم. دقت کنید، چون این شناخت ممکنه است ما از خطا سخن می گوییم. اصلا خطا یعنی چی؟ خطا یعنی چی؟ یعنی من به یه ادراکی رسیدم، عجب، فهمیدم مطابق با واقع نیست. این معنای خطاست. خطا اساساً به معنای عدم مطابقت با واقع. اگه تو واقع شما یه دایره داری ولی به مربع رسیدی، باید بفهمی که این خطاست و این واقعیت نیست. این امکان حصول واقعیت، اینکه میشه به واقعیت رسید، حتی آن کسی که داره میگه در عالم همه چیز توهمه، این داره یک نوع واقعیت رو از عالم برداشت میکنه و میفهمه. و وقتی اون آدمی که عالم رو توهمی میدونه به منی که عالم رو واقعی میدونم به من میگه خطا داری میکنی و حرفت درست نیست، یعنی داره این اشکال رو به من میگیره. یعنی او هم مثل منه، او هم معتقده، هم خطایی وجود داره، هم ادراک مطابق واقعی وجود داره، ولو من حیث لایشعر. اینو بگه ها، حالا انشالله اینو بعد توی مقاله یک و دو اصول فلسفه یکم کار کرد. پس عالم حقیقتی داره، من در مقابل عالم میتونم به شناخت مفهومی نائل بشم. این شناخت مفهومی غیر از اون شناخت حضوریه، بداهتا هم همینطوره. من پدرم به پدر و مادرم علم دارم، ولی الان به اونا احاطه وجودی ندارم که بگم علم حضوری دارم، ولی علم دارم به اونا. این علم من علم مفهومیه، علم حصولیه، که حالا توی اسلاید بعدی میخوام عرض بکنم. این رفتن من به سمت واقعیت عالم، این تلاش من برای به دست آوردن واقع، احتمال داره که مثل اینجا مطابق با واقع در نیاد. خب اگر مطابق با واقع در نیامد چه اتفاقی میفته؟ شما بگید اتفاقی که میفته چیه؟ میشه خطا. حالا سوال، آیا میشود به واقعیت رسید؟ قطعا میشود. اگر نمیشد خطا معنا نداشت. اصلا من کی دارم خطا رو استعمال میکنم؟ چون این که واقعی وجود دارد و میشود به اون نیل پیدا کرد، تشخیص خطا معنادار میشه، لذا میشه به واقعیت رسید.
من میتوانم این مدل ادراک رو داشته باشم، این مدل ادراک. ببینید مثلث بیرون من مثلث بفهمم، نه اینکه دایره بیرون من مربع بفهمم. حالا من چطور به اون شناخت دست پیدا میکنم؟ یک خارج است و یک من. آن چیزی که به من امکان فهم خارج را میدهد همین قوای درونی منه، همین ذهن منه، که حالا بعدا در مورد خود حقیقت ذهن تو فلسفه میشه حرف زد. اون چیزی که به من امکانات شناخت میده، به من امکان شناخت واقع میده، ذهن منه و قواعد درون ذهنی منه. پس عالم حقیقتی قابل دسترسی داره.
ظاهرا با هم قرمز می نوشتیم بهتر بود.
عالم واقعیتی،
شاید با سبزم خوب، سبز البته نه،
عالم واقعیتی خدمت شما که عرض بکنم قابل شناخت داره، واقعیت قابل شناخت. انسان به واسطه ذهن میتونه این واقعیت رو درک کنه. امکان خطا در این موقف وجود دارد. اصلا خود امکان خطا به من میگه امکان واقعیابی وجود داره. خطا چیزی جز عدم مطابقت با خارج نیست. و من برای فهم خارج تکیم روی چیه؟ روی همین امکاناتی است که دارم، یعنی ذهن خودم. پس امکانات شناختی درون ذهنی به صورت تکوینی برای من وجود داره. یعنی اگر من تا الان هم بعضی از چیزها رو درست شناختم و خطا نکردم، این طور نبوده که یه عنصری غیر از من دخالت بکنه در به دست اومدنم. نه، همش درون منه. اصلا هیچ قراردادی نمیتونه به من این واقعیت رو بده، چون قبل از اینکه بخواد به من بده، من بعد اول قرارداد خودش رو احراز کنم، واقعیتش رو احراز کنم. بخوام با چی احراز کنم؟ با همین ذهن خودم. پس من بخوام واقعیت داری هر چیزی رو بفهمم، متکی بر همین قواعدی هستم که برای من و در درون ذهن من وجود داره. درست شد؟ بله، صدا رو دارم زد میکنم. چون الان من هر اسلایدی که تمام میشه یه لحظه برمیگردم گروه رو میبینم، چون لحظه‌ای که دارم اسلاید رو میبینم من نمیتونم خدمت شما که عرض بکنم گروه رو چک کنم. لذا من هر اسلاید که تمام میشه برمیگردم میبینم اگر نکته‌ای حضرات داشته باشن استفاده کنم. خب همه روزه‌ها برای چی بود؟ برای این سوال بود. منطق از کجا اومده؟ جواب: از هیچ جا نیومد. منطق کاملا یک امکان درونی برای انسانه. یعنی منطق به مثابه یک علم برآمده از قواعد تکوینی در ذهن انسان. اصلا هیچ ربطی به قراردادهای بیرونی یا کشفهای موجودات خارج از من نداره. منطق اگر ابزار درست اندیشیدن برای مطابقت ذهن با واقع است، این ابزار از درون خود ذهن آمده، مال خود منه. لذا علم منطق کارش چیه؟ کشف این قواعد درون ذهنیه برای تطابق با واقع. من چطور بیندیشم میتوانم اندیشه این مطابق با واقع به دست بیارم؟ من چطوری جلو برم میتونم از خطا دوری کنم؟ که حالا انشالله بعدا من این گراف علم منطق، حالا همین الان چند تا اسلاید جلوتر نشونتون میدم، اون فهمیده میشه. پس منطقی که دست ماست الان بزرگواران، این کتاب المنطق مرحوم مظفر، این جوهر النزید، این محضر شما که عرض بکنم بفرمایید، این شرح، این حاشیه ملا عبدالله، مثلا حاشیه ملا عبدالله، این بفرمایید شرح منظومه مرحوم حاجی سبزواری قسمت منطقش، اون شرح شمسیه، اون لمعات المشرقیه و همه اینها. بالاتر از همه اینها، اصل کاری یادمون رفت، بالاتر، منطق شفا، اشارات و تنبیهات که دیگه اصلا اوج منطق است و واقعا بعد از او دیگه منطقی در حد منطق بوعلی ما نداریم. لذا هر مشکلی هم ما تو منطق آقای مظفر داریم به خاطر اینکه از مسیر بوعلی توش تخطی شده، که حالا من البته اونا نمیخوام اشاره کنم. پس ما یک قواعد درون ذهنی واقعی تکوینی داریم که آقای ارسطو یا ایکس یا ایگرگ یا زد، آقای ابن سینا یا مرحوم خواجه طوسی یا مرحوم علامه حلی یا مرحوم آقای مظفر یا مرحوم صدرا رحمت الله علیهم اجمعین، اینا را کشف کردن.
لذا مقام علم منطق مقام کشفه و بعدا این کشف ها هم از بدیهی ترین نقطه باید شروع بشه که انشاءالله عرض خواهم کرد که منطق تمام نقاطش باید مبتنی بر فطریات و بدیهیات بشه، همون کاری که آقای مظفر تلاش کرده تو تمام ابواب نشون بده که اتفاق افتاد و منم انشاءالله تو تمام ابواب اشاره خواهم کرد بهش. این خیلی نکته مهمیه دوستان، این قدم فهم این مطلب که علم منطق در واقع بازنمایی امکانات تکوینی ذهنی ماست که با یه ساز و کار روشن و معینی خدمت شما که عرض بکنم اینها به وجود آمده. با رنگ سبز بنویسم چشم، خیلی پس زمینه خودش سبزه، گفتم با سبز بنویسم شاید چیز بشه. فرمودن این یه ادعا چشم، من حالا یه آخر جلسه یا وسط جلسه در خدمتم که بحث بکنیم روش. فقط من همین آیه لطیفی بود همین رو بهتون بگم، اگر شما بخواید اثبات بکنید که بیان من یه بیان ادعاییه و مبرهن نیست، یعنی رفتید سراغ منطق. اگه منظور از ادعا ادعای مطابقته، یعنی بحث معرفت شناختی داریم که اونم میتونیم حالا بحث بکنیم، گرچه عین منطق نیست. حالا یه بحثی هم اگر شد من در فرق منطق و معرفت شناسی و فلسفه ان شاء الله بعد عرض کنم خدمتتون. خب این قدم اول. قدم بعد ما چیه دوستان؟ قدم بعدی که میخوایم برداریم، من اگر اسلاید بیارم، بله، اینه که حرف ما در منطق پیرامون علم حصولیه. ما کاری به علم حضوری نداریم دوستان. علم حضوری ظاهرا سبزی که میگن راست میگن، علم حضوری، اینم سبز آقا، اینم با سبز خوب میشه، بله، به معنای حضور عین معلوم نزد عالم، این بهترین تعریف از علم حضوریه، نه به معنای علم بی واسطه و با واسطه و اون حرف ها، اونا یکم فضا رو دور میکنه. علم حضوری معنای حضور عین معلوم، نه تصویر معلوم، نه صورت معلوم، نزد عالم کاملا از محل بحث ما خارجه، چون اساسا اینجا ظرفیت خطا وجود نداره. ببینید، یا کلا کسی علم حضوری رو انکار کنه، بگه علم حضوری کلا تو عالم نداره، خب باشه، فبها و نه و تمام شد، که اینطوری غلطه، نمیتونه کسی این کار بکنه. اما اگر کسی گفت علم حضوری داریم و معنای علم حضوری حضور عین معلوم نزد عالمه، اینجا دیگه خطا معنا نداره، واسطه‌ای در کار نیست، اینجا عالم احاطه بر معلوم داره، عالم اتصال وجودی با معلوم داره، اصلا چیزی این وسط، اصلا بازنمایی واقعیت اینجا وجود نداره تا بگیم در اون بازنمایی امکان خطا هست. لذا اصلا مسئله ما در منطق علم حضوری نیست. شاید شما بپرسید پس اون حرف ها که مخصوصا در بیانات حضرت آیت الله جوادی هست که شهود غیر معصوم خطا داره و او شهود غیر معصوم احتمال فلان داره و اینا، او یه مقام دیگه است دوستان. اون خطا دو معنا داره، یه خطا در این معنا که خدمت شما که عرض کنم موجود نورانی میبیند، تطبیقش بر شیطان یا ملک محل بحثه که او خارج از او حیثیت علم حضوری او لحظش. یه خطا، خطای تبدیل علم حضوری به حصولیه که اصلا میاد تو علم حصولی دوباره. خود علم حضوری حین العلم و حین الحضور اگر حضوریه، عرض کردم، خطا درش معنا نداره. خطا مال جاییه که شما یه ذهن داری، یه واقعیت داری و نفس انسان از این طریقه که داره ادراک میکنه و علم پیدا میکنه، اینجاست که این واقعیت در بازنماییش امکان داره که در این ذهن اتفاقاتی براش بیفته که تازه ما معتقد نیستیم همه علم حصولی خطا دارد ها، خدا مظفرم اینو خواهد گفت. پس تمام بحث ما در چیه؟ در علم حصولی است، نه در علم حضوری. خب چی میخوام حالا بگیم؟ پس موضوع علم منطق علم حضوری نیست. قدم دوم، موضوع علم منطق علم بدیهی هم نیست. حالا من در مورد بدیهی نظری آخر جلسه بحث دارم، شاید مثلا به کمی جدی ترین بحث امشبمونم همون باشه. مسئله منطق علم حضوری نیست، مسئله علم منطق علم بدیهی هم نیست. یعنی اگر ما تونستیم بداهت یه معنایی رو توضیح بدیم، بداهت به ما میگه که درسته که واسطه علم حصولی در اونجا وجود داره، اما اساساً اونجا باز شأنیت خطا وجود نداره. چون چرا؟ چون هیچ تصرفی از ناحیه فکر در اونجا به وجود نمیاد. حالا من جلوتر بدیهی رو یه کمی توضیح میدم، فرقشو با حضوری، ببخشید، فرقشو با نظری توضیح میدم. پس مسئله علم منطق علوم نظری، یعنی شما اونجایی که با علم نظری سر کار داری، یعنی اون علمی که برای حصولش چه در مقام تصور چه در مقام تصدیق که عرض کردم آخر جلسه مفصل میخوام در مورد این بحث بکنم، اونجایی که شما با علم نظری سر و کار داری، چون مقام فکر پیش میاد و در مقام فکر که ذهن انسان از حالت انفعال به حالت فعل میرسه و داره کاری میکنه و تصرفی انجام میده، اونجا احتمال خطا هست. منطق میگه من اونجا میایستم مسئله رو در اونجا حل میکنم. لذا وظیفه منطق میشه مسئولیت ذهن از خطایی در فکر. بر همین اساس آقای مظفر چی فرمود؟ فرمود علم منطق اینه، آلتون قانونیه که تعصم و مراعاتها از ذهن عن الخطا فی الفکر. منطق یه ابزاره، یه ابزاره، یه آلته که این آلت هم قوانین کلی و قواعد کلی داره، لذا آلتون قانونیه. وظیفش چیه؟ تعصم و مراعاتها از ذهن عن الخطا فی الفکر. که نشان باب معرف رو که خوندیم، یکی از سوالاتی که باید جواب بدید اینه که حتما هم خوندید که این تعریف چه تعریفیه، حدی رسمیه چیه. منطق ابزار قانونیه که ذهن رو از خطای در فکر نجات میده. یعنی وقتی که انسان در مقامی که شأنیت خطا وجود داره، در مقامی که شأنیت خطا وجود داره، منطق میاد و با همون قواعد تکوینی که درون ذهن وجود دارد ذهن رو از خطا نجات میده. همین جای نتیجه بگیرید، همین جای نتیجه بگیرید، اون قوانین و قواعد منطق در نتیجه باید چی باشن؟ همه باید بدیهی باشن یا به بدیهی بازگردند. حالا بعدن انشاءالله خواهم گفت که چرا آقای مظفر در منطق سوری اساس رو میگذاره بر قیاس شکل اول و چرا در باب معرف اساس رو میگذاره بر تقسیم و چرا در منطق مادی و صناعات خمس اساس رو میذاره بر یقینیات. همش به خاطر اینه. یعنی تمام قواعدی که ما در منطق میخوایم از اونها سخن بگیم و بحث بکنیم در آینده، این قواعد اگر قرار باشه خودشون نظری باشن دیگه ارزش ندارن، دور پیش میاد. خود منطق باید بر یک مدار بداهت استوار باشه که بعدا عرض خواهیم کرد، وگرنه این منطق از دایره این که بتونه اسمت بخشی از خطا بکنه خارج میشه. لذا هم آقای مظفر خیلی حواسش به این بوده. همین امشب میتونید نگاه بکنید توی باب معرف وقتی که به تقسیم میرسه، ایشون میخواد بگه راه حل مسئله معرف تقسیمه. وقتی به تقسیم میرسه خودشون چی میفهمد؟ میفهمد اصلا تقسیم رو چطور شروع میکنه. رفقایی که منطق ما با هم کار کردیم، من خیلی تو باب معرف تاکید کردم که آقای مظفر در باب معرف اصلا میگه تقسیم یه عنصر خیلی فطری و واضح و بدیهی برای انسانه و انسان از ابتدای تاریخش این کارو میکرده. تلاش آقای مظفر، ببینید این که آقای مظفر چقدر موفقه من کار ندارم، اما تلاشش اینه. پس دوستان، موضوع علم منطق علم حصولیه، اون هم علم حصولی نظری که حالا انشاءالله توی نمودار نشونتون میدم. بر این اساس آقای مظفر تعریف کرده علم منطق رو، منطق رو هم بهش گفته آلت. حالا یه دعوایی بعدن هست که آلت علم یا نه، یه بحثی داریم. مثلا اگه جوهر و نزید رو ببینید، هم اولی اشاره خیلی کوتاهی به این کرده که یک که علومی که عالیان یا علمی که آلته علم یا فنه، یه بحثی. اما علی ای حال عالیت علم منطق به اینه که منطق مجموعه قواعد و قوانینش روی هم اگر بریزیم با هم میخواد یه گره رو در تمام علوم دیگه باز بکنه. منطق خودش به ما هو و هو مطلوب ما نیست. ببینید ما در فلسفه واقعا این که خدا رو ثابت بکنی مطلوبمونه، لذا باب 12 فلسفه فصل الهیات من خودش مطلوب ماست. این که عالم ماده و صورتی هم داره مطلوب ماست، این که حرکت جوهری داره هم مطلوب ماست. اما در منطق این که من قضیه رو تقسیم بکنم به حملیه و شرطیه خودش مطلوب نیست، من دارم کل این روزه رو میخونم برای علوم دیگر، لذا منطق اینجا میشه خادم العلوم، پایه تمام علوم دیگه میشه. تمام علوم دیگه باید از منطق شروع بشن، همه باید از منطق شروع شن، همه علوم دیگه باید از منطق. چرا؟ چون اگر علم، چون علم که فقط قضیه بدیهی نیست، که البته خودش هم یکی از بحثاست، این مثلا اینجا بحثایی داره، علم قضایای نظری بسیار زیادی هم داره و نتیجه گیری علوم. خب اگر ما میخوایم در علوم قضایای نظری نتیجه بگیریم، خب ما کجا معلوم که این مدل استنتاج هم مدل درستی باشه؟ برگردم به منطق و به منطق مراجعه کنم. لذا منطق خادم العلوم، خادم العلوم، ابزاری برای علوم دیگه. پس منطق خودش به ما هو هو مطلوبیت ذاتی نداره، للغیر مطلوبیتش، عالیتش فعلا به این معناست، اینجا میشه حرفای دیگه هم زده ولی به این معناست. لقائل ان یقول، شاید هر کدوم از بزرگواران بگید آقا همه علوم همینه، ما فلسفه را میخونیم که به خدا برسیم، خودش که مطلوب نیست. نه، منظور نسبت علوم با هم دیگه است. بله، به اون معنا تمام اتفاقات عالم به اضافه علوم عالیه، از هیچ چیزی نداریم که اصالی باشه، منظور اینجا نسبت علوم با هم دیگه است. لذا منطق خادم علوم. همینجا من یه سوالی خدمتتون که عرض کنم خدمتتون. بله، در مورد تعریف منطق هم بعضیا نکاتی فرمودن. بله، برای علم حضوری واضح ترین مثال، با سبز آقا دیگه سبز انصافا معلومه دیگه، خودم دارم میبینم ها، یا نیست باز من به نظرم با سفید باید بنویسم، بهترین رنگ سفید، حالا من درستش میکنم، چشم، حالا من با زرد به نظرم سفید بنویسم، حالا اسلاید بعدی که کلا سفید باید با مشکی بنویسم، اما بقیه رو با سفید، چشم بیاره که بزرگوارم فهمود سفید بهتره، چشم، ببخشید بنده خیلی در رنگ تخصص ندارم، مقدار حس میکنم کور رنگی هم دارم به خاطر همین. یکی از رفقا فهمودن که آیه تقیپور، اگر همون تقیپور خودمون باشه من سلام میکنم خدمتشون، انشاءالله سلامت باشن. مثال علم حضوری، واضح ترین و بی مناقشه ترین مثال، علم انسان به خودش، به من، منیت من. یه مثال دیگه که اونم خلاصه اگه بدونید خوبه و جالبم هست، علم ما به تصاویر ذهنی ما، علم ما به تصاویر ذهنی. ببینید، علم شما به پدر و مادرتون علم حصولیه، درست شد؟ علم شما به پدر و مادرتون علم حصولیه، علم شما، دقت کنید، به تصویری که از پدر و مادرتون دارید علم حضوریه، علم شما به علم خودتون حضوریه، علم شما به قدرت خودتون و قوای نفسانیتون علم حضوریه. حالا علم حضوری های دیگری هم داریم. بله احسنت، علم به تصاویر ذهنی اصولی نیست، علم به مطابق اون تصاویر، آقا یا خانم زا نمیدونم بزرگوار هستید، علم به مطابق اون تصاویر حضوریه، درست شد؟ یه سوالم آیه خسروی فرمودن که فلسفه و برهان فقط ابزار نه غایت و مطلوب، درست؟ نه فلسفه خودش غایت، برهان مال علم منطقه، برهان میشه ابزار، فلسفه بر علم اصالی. حالا یه سوال برای همه دارم، انشالله انتظار دارم جلسه بعد برام جواب بیارید، البته بزرگوارانی که هنوز وارد فلسفه نشدن شاید سخت باشه، ولی حالا بگردید دیگه، حالا بد نیست. من اینجا عرض کردم که منطق مقدمه همه علومه، درست شد؟ حتی فلسفه. یعنی شما فلسفه رو اولش که میخونید میگید چی آقا؟ اشکال نداره آقای خسروی، مشکلی نیست فلسفه هم نخونده باشید، یعنی اینو فقط من یه سوال میپرسم، حالا دوران فلسفتون به این جواب بدید. علم منطق میگه چی؟ ببخشید، فلسفه میگه چی؟ فلسفه میگه، فلسفه چیه؟ علمون یبحث فیه عن احوال الموجود به ما هو موجود، یا احوال الوجود به ما هو وجود، علا وجه کلی، علا سبیل یقین بالمعنی الاخص. روشش هم برهانه، یعنی در فلسفه شما باید با برهان کار کنید. خب پس فلسفه نیاز منطق داره. از طرف دیگری گوش کنید، خواهش میکنم، فلسفه و فلاسفه مدعی هم، این در فلسفه خیلی جدیه که فلسفه ام العلومه، مادر تمام علوم فلسفه است، اصلا مبدع تمام علوم فلسفه است. حالا یه سوال، چطوره که از یه طرف منطق مقدمه فلسفه ظاهرا داره میشه با بحثای ما و از یه طرف دیگه فلسفه داره مقدمه منطق میشه، مخصوصا با تقریری که از فلسفه وجود داره در نهایت الحکمه مرحوم علامه طباطبایی؟ حالا بد نیست رو این قضیه اگر کسانی فلسفه خوندن همین جلسه شنبه اون جوابو بیارن یا در گروه بفرمان، و اگر ببخشید و اگر بزرگوارانی آشنایی با فلسفه ندارن این رو محضر شریفتون که عرض کنم بفرمایید. بعدن که به فلسفه رسیدن سوال خیلی مهمی هم هست، سوال خیلی مهمی هم هست. خب پس دوستان من یه جنبندی تا اینجا بکنم. پس منطق متولد یک نیاز واقعی بشره به نام نیاز به مصون ماندن از خطا در فکر، درست شد؟ یک. دو، این منطق از جایی نیومده، قرار داد هم نشده، این منطق کشف منطقیون از ذهن. لذا هر جای منطق که شما برسید اگر بتونید نشون بدید که واقعا ذهن چنین به قول اونها فانکشنی نداره، چنین عمل کردی نداره، در جا میتونید اشکال کنید بگید آقا این قضیه داخل در منطق نیست، خدافظ. خیلی نکته مهمیه ها، خیلی مهمه. به همین دلیلی که بعضی از بحث ها هرگز نباید بیاد تو منطق بحث بشه، به همین دلیلی که ما به تبع استاد بزرگوارمون آقای فرهانی معتقدیم که معرفت شناسی نباید مقدمه بر فلسفه بشه و هزار تا ثمره دیگه اینجا برش مترتبه. دقت کردید؟ حالا اینو داشته باشید دوستان، تا اینجا رو داشته باشید. حالا بریم قسمت بعدی، اسلاید بعدو ببینیم. خب من اینجا خدمتتون یک نمای کلی از علم منطق کشیدم. اینجا دیگه مطمئنم که با مشکی بنویسم، دیگه شک ندارم که با مشکی اگه میخوام چیزی بنویسم بنویسم. یه نمای کلی از علم منطق. مبدع رو گذاشتم ادراک حصولی. چرا؟ چون حضوری گذاشتیم کنار، خدافظ. دو تا مطلب اینجا نوشته شده، یکی مسائل علم منطق، یکی مقدمات بحث منطقی. ببینید دوستان در سیستم آقای مظفر، منم نمیخوام این بحث الان وارد شم، مسئله اصلیمون نیست، فقط برای اینکه ذهنتون آشنا بشه. چون آقای مظفر قائل به مسئله موضوع علم نیست و اونایی که اصول فقه مظفر رو خوندن تصریح ایشون رو دیدن در اول اصول فقه، تصریح مرحوم مظفر رو دیدن، ایشون وقتی که به منطق میرسه نمیگه منطق آقا خلاصه علمون که یبحث فیه عن عوارض فلان از ذاتیه، بگه آقا منطق مثلا موضوعش معرفه یا حجته یا ادراک فلانه. چون بعدن در جا اولین اشکالی که میشه اینه، میگن آقا منطق دو تا موضوع داره، یکی حجته یکی معرف. هر علمی که دو موضوع داشته باشه در واقع دو علمه، نه یه علم. بعد هزار تا بحث اینجا میشه، من کاری اصلا به اونا ندارم. آقای مظفر اگه یادتون باشه، بذارید من چون اسمش آوردم همینجا کتاب خدمتتون که عرض کنم، منطق آقای مظفر براتون باز کنم یه لحظه، ببینید این خوبه. آقای مظفر وقتی خواست، آها اومد، آقای مظفر وقتی که خواست دوستان حرف بزنه از بله یه لحظه من کتاب رو بیارم خدمتتون. آقای مظفر وقتی خواست از تقسیم منطق و ساختار منطق صحبت بکنه، بله در بزرگواران بعضی جواب دادن به این سوال ما، بیشتر تأمل کنید. حالا جوابایی که الان دادید خوبه، اما یک کمی اگه بیشتر تأمل بفرمایید، بله من اینو اگه بتونم شیر بکنم خوبه. خب ببینید دوستان، در منطق آقای مظفر چه کار کرد؟ آقای مظفر یه بحثی داشت تحت عنوان ابحاث المنطق، ذیل ابحاث المنطق، بدون اینکه مسئله موضوع علم اشاره بکنه و این حرفا، گفت آقا ابحاث منطق معرفه و حجت، اینا دوتا مسئله اصلی منطق هم که حالا من خواهم گفت چرا، بعد منطقش رو توی 6 باب تقسیم کرد. باب اول مباحث الفاظ، باب دوم مباحث کلی، باب سوم معرف، باب چهارم قضایا، باب پنجم حجت، باب ششم صناعات خمس. خب حالا بنده بر اساس همین نگاه خدمت شریفتون که عرض کنم، توی این اسلاید که الان من دوباره بارگزاریش بکنم، میخوام اینو عرض کنیم در اینجا که مرحوم آقای مظفر، بله من دوباره بارگزاری کردم برای هر برای بزرگواران، به نظرم دیگه اومده صفحه چند کتاب جناب خسروی، این کتابی که دست منه نمیدونم کتاب شما همینه، این تعلیقه آیه فیاضی بود صفحه 40ش، نمیدونم کتاب شما هم همینه یا نه، چون چند تا نسخه الان کتاب مظفر داره. این صفحه، این آخر مدخله آیه خسروی، آخر مدخل، آخر مدخل، بله آره آره آخر مدخل، اونجا آیه مظفر اینو فهم بوده. خب حالا ما اینجا میخوایم چی عرض کنیم؟ اونا رو لازم بذارید کنار دوستان. ما اینجا میخوایم بگیم شما میتونید منطق رو در یک گراف کلی در موردش حرف بزنید. بعضی بحث های منطق بحث های مقدماتیه، یعنی خودش عین مباحث نیست. بحث دیگه هم داریم تو منطق ها، ولی اینا عمدتاً یکیش اصلا مسئله چیستیه علمه، یعنی مبادی منطق، تصور چیه، تصدیق چیه. دوستان ببینید، چیستی تصور و تصدیق حقیقتش کار فلسفه است نه منطق. دارم یه سری نکات همینطوری لو میدم از اون سوالی که پرسیدم، و ما اینو میاریم اول منطق میگذاریم، تصور و تصدیق رو. تصور و تصدیق چیستیشون، بداهت و نظری بودنشون اینا. یکی از مباحث دیگه که در تمام کتاب‌ها هست، همین الان اگر برید جوهر رو باز کنید، جوهر نزید مرحوم، یعنی شرح منطق تجرید دیگه، در جوهر که الان دست منم هست، جوهر، جوهر شرح مرحوم علامه حلیه بر منطق تجرید مرحوم خواجه نصیر طوسی، اصلا وقتی که باز میکنید خیلی جالبه. یه دفعه میبینید همون ابتدای کار، بعد از این که بفرمایید تو مدخل علم، بعد از این که در مورد موضوع علم بحث کردن، در جا و ثانی، ببینید یه ول اول داره، من حالا حیف تو لپتاپ ندارم الان جوهر، وگرنه براتون به اشتراک میذاشتم. اگه جوهر رو نزید داشته باشید، این چاپ آی بیدارفر خدا رحمتشون کنه، همون الفصل الاول یه خدمت شما که عرض بکنم عقول داره مرحوم علامه حلی ذیل بیان خواجه طوسی. این بیان خواجه طوسی تو منطق تجرید خیلی جالبه، اصلا منطق با این جمله شروع میکنه خواجه طوسی، اللفظ یدل على تمام معناه بالمطابقه. عجب چرا ربطی به لفظ داره منطق؟ بعد علامه حلی در حاشیه یه احدها داره در مورد موضوع علم منطق، تو وسانی چی میگه؟ میگه ان المنطقی لا نظر له بالذات فی الالفاظ، منطقی اصلا مسئلهش الفاظ نیست، و انما نظره الذاتی فی المعانی، بلکه مسئلهش معانیه. نعم انه انما ينظر فی الالفاظ به قصد انسانه، به خاطر یه دلیل دیگه میره سراغ الفاظ. همین الان کتاب آقای مظفر جلوتونه، با من باشید حتما کتاب منطق دستتون باشه تو این جلسات، ببینید حتما کتاب منطق دستتون باشه تو این جلسات. همین الان کتاب منطق اگر دستتون باشه، بیایید اول مباحث الفاظ، یعنی پایان مدخل اول باب اول مباحث الالفاظ، آقای مظفر عین بحث علامه حلی رو داره، میفرماد الهاجة فی مباحث الالفاظ لا شک ان المنطقی لا يتعلق غرضه الاصلی الا بنفس المعانی، اصلا مسئله آقای منطقی چیزی جز معانی نیست. پس چرا از لفظ بحث میکنه؟ ان شاء الله این بخشی از موضوع جلسه آیندهمونه. جلسه بعد میخوایم روی مباحث الفاظ و مباحث کلی کم متمرکزی، اونجا مفصل سعی میکنم هم مسئله حقیقت و اعتبار هم بیان آقای مظفر رو توضیح بدم. الا ای حال الفاظ حیث مقدمی داره در منطق. خب ما یه بحث الفاظ داریم، ای چیستی، حالا اینا بذارید کنار، تمام اینا بذارید کنار، یه مسائل علم منطق داریم. من اینو نگران نباشید دارم خط خطیش میکنم، ما این اسلاید رو توی گروه براتون میذارم که چیز نشید، یعنی حالا یا پی دی اف شو یا خودش میام کدومش الان من دارم که اونجا خلاصه سالم و بدون خط و خشش اونجا هست. خواهش میکنم دقت کنید، خیلی اینجا مهمه، خیلی 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 مهمه. حالا که منطق مسئلش ادراک حصولیه، دقت کنید. بله آقای خسروی بفرمایدم خوبه، ولی خب جلسه بعد اصلا میخوایم رو الفاظ متمرکز شیم. مثلا جلسه بعد اگه یادم بیارید اول شما بفرمایید که من ببینم چه رکتی در مورد مباس الفاظ بود. خیلی استفاده هم میکنیم. بله آقای غلامی، آقای ابراهیمی هم بله دیدم نکاتی که نوشتید، انشاءالله یه کمی بیشتر دقت کنید رابطه فلسفه و منطق. من انشاءالله بحث میکنم انشاءالله جلسه آینده. دقت کنید دوستان، ما پس گفتیم منطق آمده برای حل چه مشکلی؟ منطق آمده برای حل چه مشکلی؟ منطق آمده است، آمده است که خطای در فکر رو حل کنه. برای اینکه این مطلب رو بفهمیم که یعنی چه، اصلا این چی میخواد بگیم، معنیش چیه، ما اول یه دور باید ببینیم منطق رو چی میخواد بحث کنه. آقا اینه که الان کشیدم یک دور منطق. بله این نمودار میتونه خیلی بزرگتر بشه ها، یعنی همه مطالبی که با ذیل اینا هستن رو بیارم. من اونا رو نیاوردم، فقط فرایندهای اساسی منطق رو آوردم. برای چی نمودار رو کشیدم؟ تا بفهمیم اصلا منطق میخواد چی کار کنه. و کل جلسات بعدیمون دوستان متمرکز روی نموداریم، میخوام ببینیم چی کار میخواد بکنه. این پایین رو ببینید، پایین نوشتیم چی؟ پایین نوشتیم آقا رسیدن به ادراک کل روزه اینه. ببینید باز ادراک مطابق با واقع یه حیث فلسفی داره، من کاری به اون ندارم. اینجا منظور اینه تنظیم ذهن به شکلی که بتواند ادراک مطابق با واقع داشته باشد. حالا منطق میگه چی؟ منطق میگه وقتی که من از علم حضوری عبور کردم، آمدم در ادراک حصولی، آمدم سراغ علم حصولی، بعد در علم حصولی گفتم چی؟ گفتم ادراک من وقتی که بهش نگاه میکنم میبینم دو مدل من ادراک دارم. یه ادراک من ادراکیست که اساساً مسئلش اظهار نظر در مورد خارج یا تطبیق بر خارج نیست، صرف ادراک، صرف تصور، چه اون شی در خارج محقق باشه چه نباشه مهم نیست. من شریک الباری رو میتونم تصور بکنم بدون توجه به این که حالا خارجم وجود داره یا نه. سیمرغ رو تصور میکنم، آقا برادرم، خودم، اصلا نسل پنجاهمی در آینده انشاءالله داشته باشم، تصور قابل تصوره، اگه قابل تصورم که اصلا نمیتونم تصورش حرف بزنم. آقا شانس تصور میکنم، شانس به عنوان یه شیء، حالا آیا واقعیت داره یا نه، اون میره برای مقام دیگری. مقام تصور مقام ادراک مجرد از حکم، مقام تصدیق مقام ادراک ملازم با حکم. این کلمه ملازم هم دقیقه که آوردم، نه مقام ادراک به اضافه حکم. دیگه نمیخوام، ببینید ما 6 جلسه نمیخوام پوست منطق رو بکنیم. اینا رو تو جلسات منطق بنده بحث کردیم، 115 جلسه منطق بحث کردیم پارسال، امسال هم دوباره دوره دیگه داریم بحث میکنیم در دو جا. اینا رو اشاره کردم، جزئیات اونجا اشاره، اینجا دارم کلیات رو میخوام بحث بکنم. اینکه اصلا تصدیق چیه و تصدیق نمیدونم حالت اشد نفسانیه و خودش بسیطه و معنا نداره، حکم توش باشه و تسمیت لشه اسم لازمه، چی کار نداره، حالا من کار برون ندارم. پس من وقتی که به علم حصولیم دقت میکنم میبینم دو دست ادراک دارم. برخی ادراکات من تصدیقی هن، اذعانی هن، حکمی هن، برخی ادراکات من اینطوری نیستن. اما مظفر مثال خوبی میزد تو کتاب منطقش، میگفت اذا رسمت مثلثا لهو ثلاث زوایا. وقتی مثلث رو رسم میکنی سه تا زاویه داره، میتونی تصور کنی مثلث رو، میتونی زاویه‌اش رو تصور کنی، میتونی نسبت زوایاش رو به 180 درجه تصور کنی، تصور اشکال نداره. اما اگه برهان آوردی که جمع زوایای مثلث 180 درجه است، اون دیگه میشه تصدیق. لذا من یه بار در مقام شناخت ثبوت واقعی اشیاءم یا ثبوت چیزی برای آنها، ثبوت خودشه یعنی واقعیت داشتنش، یا ثبوت چیزی برای آن یعنی یا اصل وجود شیء، یا ثبوت چیزی برای شیء، یا در این مقامم یا نه در مقام اصل تصور یه چیزیم، نه در مقام بگو اصل تحقق وجودیش یا ثبوت چیزی برای او. یکیش تصور رو درست میکنه، یکی تصدیق. واقعا من این دو جنس ادراک رو دارم، واقعا دارم در تمام مراتب این دو جنس ادراک رو دارم. حالا وقتی تو خود این دو جنس ادراک دقیق میشم، خواهش میکنم دقت کنید، میبینم ادراک من در هر دو هم مطابق با واقع داره، هم چی؟ اینو یه بار باید رنگ دیگه بنویسیم. هم چی؟ ببخشید من خراب کاری کردم توش. هم مطابق با واقع داره، هم چی؟ هم غیر مطابق با واقع در هر دو. جناب زرتام مشکی خوب. در هر دو، یا مطابق یا غیر مطابق. سلام علیکم. صدای بنده هست؟ صدای بنده هست؟ الان هست آقای خسروی؟ آها ممنونم. الان تصویر میارم. تصویر الان میارم. نمیدونم چرا یه لحظه اینترنت اصلا رفت، اسکای روم رفت. تصویر رو آوردم. بذارید ببینم. عجب. بله. الان صدا هست دوستان؟ آقای سپهران صدای من هست؟ تصویرم هست؟ خیلی خوب. آقای سمیعی ممنونم. دست شما دارم. خب خیلی خوب. وارد بشیم. هر لحظه اینترنت خلاصه. قبل از اینکه از دست بره ما بحثامونو بکنیم. خب. ولی دوستان. پس حالا من وقتی که این دوتا رو میبینم، میبینم در پس در هر دو امکان جهل وجود دارد، امکان علمم وجود داره. هم علم تصوری و هم جهل تصوری دارم. هم علم تصدیقی و هم جهل تصدیقی برای من ممکنه. دقت کردید؟ حالا تو مقام جهل آقای مظفر میگفت جهل چرا اینطوری میشه من نمیدونم. ببخشید من یه لحظه این صدا رو درست کنم. بله ببخشید من یکی از این اتاقا قطع شد، من الان وارد بشم دوباره. ببخشید من نمیدونم چرا قطع شد، عجیبه. من هر شب این جلساتو داریم، من نمیدونم چرا اینجا قطع شد. من معذرت میخوام. الان دوباره اومدیم. حالا دوباره قطع بشیم یا نه دیگه الله اعلم، که دعا کنیم بقیهش وی قد نشیم انشاءالله. ببخشید من عذرخواهی میکنم دیگه، از حوزه اختیار من خارج. خب بله ممنونم آقای عبدی. بله میدونم این بله هست. خیلی خوب عرض کردم که خب وقتی در هر دو مسئله جهل محققه و علم، من در منطق میخوام چیکار کنم دوستان؟ میخوام برم سراغ این که این علم من میخواد به دست بیاد، این علمه میخواد حاصل بشه، یه بار در حوزه تصور، یه بار در حوزه تصدیق. وقتی نگاه میکنم به علم تصوری، خواهش میکنم دقت کنید، و علم تصدیقی، میبینم بعضی از علمهای تصدیقی من نیاز به تأمل ندارن، که الان اسلاید بعدی هستم میخوام همینا رو توضیح بدم، فقط الان سریع ازش عبور میکنم. بعضی نیاز به تأمل و فکر دارن، اونی که نداره میشه تصدیق بدیهی.
یا میشه تصور بدیهی که این میشه رأس المال من، میشه مقدمه من برای به دست آوردن تصورات نظری در تصورات، و اون ور میشه مقدمه من برای به دست آوردن تصدیقات نظری در تصدیقات. که یادتون باشه اینجا مظفری بحثی مطرح که تحت عنوان اسباب توجه که خیلی مهمه. حالا من انشالله در مقام جمع‌بندی باب صناعات خمس به این برمیگردم، یکم باش کار داریم. خب توی لاین تصور یه لحظه تا آخر بریم، بعد بیام تو لاین تصدیق. تو لاین تصور وقتی به تصور نظری نگاه میکنم، اینجاست که منطق هویدا میشه. منطق میگه از اینجا من هستم، من باید راه حلی پیدا کنم برای معلوم شدن مجهول تصوری. قبل از اینکه منطق بره توی راه حل، اول یه چیزی به ما یاد میده تحت عنوان مباحث حمل و کلی. یادتونه قبل از این که وارد باب معرف بشیم، آیه مظفر چی به ما یاد داد غیر از مباحث الفاظ؟ کلیات خمس، که انشالله جلسه بعد یکم نمودش بحث میکنیم. کلیات خمس رو به ما یاد داد برای چی؟ چون ما بعدن توی باب معرف برای تعریف حد و رسمی نیاز داشتیم که بفهمیم جنس چیه، فصل چیه، نوع چیه، خاصه چیه و عرض عام چیه. درست شد؟ برای این به ما یاد داد. اینو که یاد داد وارد باب معرف شد، که باب معرف تو کتاب منطق میشه باب ثالث. یعنی ببینید باب اول، اینو دیگه با قرمز می نویسم، باب اول این شد مدخل تو المنطق، این شد باب اول تو المنطق، این شد باب ثانی در المنطق، این معرف میشه باب ثالث در المنطق، اینجا میشه باب رابع که حالا توضیح خواهم داد چیه، این باب خامس، و اینجا هم که فرایند مادیه میشه باب سادس که حالا عرض خواهم کرد. خب اولی معرف رو بیاید پایین. معرف چی میگه؟ باب معرف چی میگه؟ میگه ببینید من در اینجا چی دارم دوستان؟ من در اینجا چی دارم؟ من در اینجا مباحث کلی رو بتون یاد میدم که بری تو باب معرف. توی باب معرف چه اتفاقی میفته دوستان؟ بگید. تو باب معرف آقای مظفر میخواد فرایند فکر رو بر اساس قواعد درونی ذهن انسان برای معلوم کردن مشهول تصوری به من بده. دو تا کار میکنه اونجا که انشالله هر دوشو توی جلسه‌ای که در مورد باب معرف داریم، فکر می‌کنم جلسه سوم بشه سه‌شنبه آینده، من عرض خواهم کرد. دو تا کار میکنه به ما. یکی ضوابط تعریف رو بهمون میده. ضوابط تعریف میگه آقا تعریف چی هست؟ این اول ما میگه تعریف حد و رسمی چیه؟ بعد میگه اگه خواستی تعریف کنی شروطش چیه؟ باید جامع و مانع باشه، نباید دوری باشه، باید اجلا از معرف باشه، نباید عین معرف باشه و همه اونایی که اونجا ایشون داره. اما مهمتر از این، آقای مظفر که ایشون میگفت ابتکار خودشه، یه کار دیگه هم تو باب تعریف برای ما کرد. بعد از این که ضوابط تعریف رو داد، گفت اینا که کافی نیست، که حل نمیکنه کارو، من باید چگونگی تعریف رو هم به شما یاد بدم. اینجا رفت سراغ تقسیم، و وقتی تقسیم تمام شد، آقای مظفر گفت خب الحمدلله من رسیدم به نحوه معلوم کردن ادراک تصوری مطابق با واقع. تمام شد. یعنی روزه باب معرف اینجا تمام میشه. روزه باب حجت، باب تصدیق چی؟ اونور من در باب تصدیق فهمیدم که یه علم دارم، یه جهل دارم. دقت کردید؟ علم تصدیقی یا تصدیق بدیهی یا تصدیق نظری، از قسمت تصدیق نظری وارد باب حجت شدیم اونجا در منطق باب حجت که دو بخش داشت. تو باب حجت آقای مظفر می‌خواست چیکار کنه؟ می‌خواست فرایند فکر رو در حل مجهول تصدیقی به ما یاد بده. گفت آقا حل مجهول تصدیقی دو پایه داره. یکی صورتبندی و هیئت استدلال که اسمشو منطقی می‌ذارم منطق سوری، و یکی محتوای استدلال که اسمشو گذاشتن منطق مادی. اینجا دو فصل های مظفر صحبت کرد تو فرایند سوری، یکی فصل القضایا و احکامها و یکی هم فصل الحجج یا الاستدلال.
اینجا هم یک فصل تو فرایند مادی هم باب صناعات خمس که باب ششم منطقه، باب مظلوم و غریبیه که وسط سال برای پای دومی ها شروع میشه، نابود میشه، به آخر ترم نمیرسه، بدبختی اونجا پیش میاد، آدما باب قضایا رو نخوندن، همه چی شیر تو شیر میشه و خلاصه دیگه خودتون میدونید. اون میشه باب سادس. درست شد؟ باب سادس اونجا اتفاق میفته. حالا نکته چیه دوستان؟ نکته اینه که ما اگر میخوایم مثل باب معرف اینجا هم ناجح بشیم و پیروز بشیم، دو تا فرایند باید طی کنیم. یکی باید فرایند سوری رو به آخر برسونیم، یعنی باید بتونیم نشون بدیم که میشود یک صورت استدلالی درست کرد که لو فرز، به قول مظفر، لو سلمت مقدمتا، لو سلمتون قضایا، للزم منه لذاته صدق و قضیت آخر. تو تعریف قیاسشون فرمود که الان ما بهش خواهیم رسید. من باید یه صورتی از استدلال رو نشون بدم که اصلا کاری به ماده ندارم، که اگر ماده های صحیح توش ریخته بشه منتج. اینجاست که آقای مظفر اول قضایا رو به ما یاد داد، گفت قضیه چیه، قضیه موجبه چیه، سالبه چیه، شرطیه چیه، حملیه چیه. بعد یه مدل استدلال مباشر به ما گفت که حالا انشالله میرسیم، خواهم گفت اونجا استدلال مباشر چیه. و یه مدل دیگه به ما چی گفت؟ نحوه استدلال به واسطه قیاس و به واسطه چند قضیه، که اینجا بود که قیاس و استقراء و تمثیل رو فرمود. استقراء و تمثیل رو گفت خودشون به تنهای حجت نیستن، رسید به قیاس استثنایی و اقترانی، تمام شد باب قیاس. بعد وارد باب صناعات شد. توی باب صناعات هم قبل از این که هر چیزی رو شروع کنه، اون نکته اول ما رو تذکر داد که اگر ما میخوایم یک مسئله نظری رو معلوم کنیم، باید برش گردونیم به بدیهیات، که من مفصل تو جلسه پنجم یا ششم میشه، پنجم، در مورد این بحث خواهم کرد، که بعد اونجا از مبادی عقیسه حرف زد. مبادی عقیسه چیا بودن؟ اون گزاره ها و قضایای بدیهی بودن که همه گزاره های نظری بعد به اینها برمیگشتن. بعدش آمد سراغ برهان که موضوع جلسه ششم ماست و اونجا برهان لمی و علمی. بعدش حالت خطابه و شعر و جدل و مغالطه و اینها بس کرد که خلو توی بحث اصلی ما نیست. خب این تا اینجا. اینو من خط خطی هم البته نمیفرستم، خود اسلاید رو براتون میفرستم. چیزی که ما اینجا برامون مهمه، خب ما جلسه آینده که انشاءالله به بحث الفاظ و بحث کلی میرسیم، یعنی باب اول و دوم منطق مظفر، در جلسه بعدش که میشه جلسه سوممون باب معرف رو سعی میکنیم یه جنبندی بکنیم، در جلسه چهارم انشاءالله اگه درست ترتیب ذهنیم رو بگم میرسیم به مسئله قضایا و میخوام ببینیم این قضایا و احکامش چیه، که بحث ریاضی باری که اونجا بود، به اضافه بحث قیاس که اینجا بحثی خیلی عمیقی نیست، بیشتر ریاضیواره. در جلسه پنجم وارد صناعات میشیم، مبادی عقیسه رو بحث میکنیم. جلسه ششم بحث بسیار مهمه، برهان رو سعی میکنیم در مقام جنبندیش برگیم. امروز تتمه جلسه‌مون چیه؟ یه جنبندی اجمالی. یه کمی شاید از وقت جلسه‌م بریم اونورتر دیگه، من اینو اجازه بدید عرض بکنم، چون اینو بعد بگیم حتما. بحث ما اینه، بحث تتمه بحث امروزمون، که همین بالا که نظری از بدیهی جدا شد، هم در تصور و هم تصدیق، ملاک چی؟ میدونید یکی از بحثای پردامنه خدمت شما که عرض بکنم همین مسئله اینه که آقا ملاک بداهت و نظری بودن چیه؟ ملاک چی؟ چرا یه قضیه یا یه تصوری بدیهی، تصوری نظریه؟ حالا بعضی بزرگواران که ما با هم منطق داشتیم، من اونجا ارجاع دادم بزرگواران، هم به رحیق مختوم آقای جوادی، هم به شرح منظومه آقای مطهری، هم به داینه های مرحوم علامه و بعضی از بحث‌های دیگه‌ای که توی اون فضا وجود داشت. من الان کاری به بحث‌های خارج این مطلب ندارم اصلاً. خارج اینجا چه اتفاقی میفته من کار ندارم. من بحثی که اینجا مد نظرم هست دوستان، خود بحث محضر شریفتون که عرض بکنم، خدمتتون که عرض بکنم، بحث فعلی ماست. در چی؟ یعنی همین بحثی که میخوام ببینم مظفر اینجا چه کار کرده. ببینید آقای مظفر چند دسته عبارت در مورد ملاک بداهت داره. یه بار دیگه گم نشید از بحثمون، ما خودمون دنبال جنبندیم وقتی توی جلسه گم نشید. ما دنبال این هستیم ببینیم منطق کلیتش برای چیست. علم منطق رو گفتیم، غرض از منطق رو گفتیم، خادم العلوم بودنش هم گفتیم، تمرکزش بر علم حصولی هم گفتیم. بعد گفتیم آقا منطق مسئلهش علم نظریه، میخواد علم نظری رو تصوراً و تصدیقاً معلوم کنه، مجهول نظری رو. برای همین یه قدم ما اینه که آقا فرق بدیهی و نظری چیه اصلا؟ بدیهی و نظری با هم بگه تفاوت ملاکی دارن ندارن. آقای مظفر چند دسته عبارت در مورد بدیهی و نظری داره که حتماً باید بهش توجه بکنیم. عبارت اول، هم عبارتی که این چند دسته که اینجا گفتم تو مدخل آمده، عبارات دیگری هم آقای مظفر داره ها، اول باب قضایا، اول باب معرف عبارت داره. عبارات مدخل یکیش همون توضیح ضروری و نظریه. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم. از ضروری و یسمى ایضا البدیهی و هو ما لا یحتاج فی حصوله الی کسب و نظر و فکر. ضروری یا بدیهی اون چیزیه که ما درش نیاز به کسب و نظر و فکر چی دوستان نداریم. فیحصل بالاسترار و البداهه، و استراراً و بداهتاً به دست میاد. نظری چیه؟ و هو ما یحتاج حصوله الی کسب و نظر و فکر. اون چیزیست که به دست آوردنش نیاز به کسب داره، نیاز به نظر داره و نیاز به فکر داره. که تصور نال حقیقت روح و کهربا. حالا خود اینا ما دعوا داریم اینجا که آیا واقعا این تصور نظری هست، کدومش نظری کدومش نیست. ایشون میگه مثل تصوری که ما از روح داریم یا از برق داریم، الکتریسیته داریم، کهربا. و که تصدیق نا به ان الارض ساکنتون او متحرکتون، یا این تصدیق که زمین ساکن یا متحرک. ایشون میگه تصدیق تصدیق نظریه، ما اینو بحث داریم، به نظر ما این تصدیق نظری نیست، حالا نمیخوام وارد اون بشم. حول نفسها و حول الشمس و یسمى ایضا الکسبی، به این کسبی هم میگن. خب پس ضروری اون چیزی که دوش نیاز به فکر هست، نظری اون چیزی که دوش نیاز به فکر نیست. آقا سوال مهم اینه، گوش کنید خواهش میکنم، وقتی میگیم یه چیزی درش نیاز به فکر هست یا نیست، یعنی اون شیعه اون واقعیته. ببینید اینجا رو، آیا منظورمون اینه که اون شیعه و اون واقعیته، گفتید با چه رنگی بنویسم؟ با سفید فرمودید. بله، اون شیء و اون واقعیت، یعنی اگر این ذهن منه، این واقعیته، خب اگر این ذهن منه و این واقعیته، نظری یعنی اون چیزی که در خارج نظری، یعنی ذاتش نظریه، گوش کنید، یا نه، یا من به عنوان شناسنده ذهنم یه طوریه که برای من نظری میشه و لذا میتونه برای افراد دیگه بدیهی باشه. گوش کنید، اگه بگیم ذات یه شیء یه طوریه که انسان به عنوان یک فاعل شناسا برای اون نیاز به فکر داره، اون وقتی که بداهت و نظری بودن نسبی نمیشه. یعنی اگه یه شیء نظریه ابدا نظریه، یه شیء اگر بدیهی ابدا بدیهی، تمام شد. اگر بگی نه، بستگی داره به ساختمان فکری، به معلومات پیشینی، به قدرت ذهنی و از این حرفا، اون وقت بداهت و نظری بودن یه جنبه نسبی پیدا میکنه. عبارات آقای مظفر یه عبارت تصریحی در این داره که اصلا نسبی نیست، که همین عبارت پایینیه. ببینید، فان الشیء قد یکون بدیهیا ولکن یجهله الانسان. آقا آقای مظفر با اینجا عبارت با چی شروع کرد؟ شروع کرد که شاید کسی اعتراض بکنه که آقا بعضی بدیهیات هستن که بعضیا جاهل بهشن. بعضی متکلمین داشتیم که اجتماع نقیضین منکر می‌شدن، می‌گفتن بین وجود و عدم یه چیزی داریم به نام حال. خب این چیه پس؟ آقای مظفر میگه نه، یه شیء قد یکون بدیهی، انگاه یه شیء بدیهی ولیکن یجهله الانسان، اما انسان نمیشناستش. چرا؟ لفقد سبب توجه نفس، چون درست به اون شیء توجه نمیکنه، لذا بداهت نسبی نیست. تو درست توجه کن بدیهی میشه برات. جمله بعدی فلا یجب ان یکون الانسان عالما بجميع البدیهیات، لازم نیست انسان حتما به همه بدیهیات همین الان علم بالفعل داشته باشه. مقام توجه اگه بیاد به واسطه توجه میتونه علم پیدا بکنه. ولا یزر ذلک بداهت البدیهی، خیلی عبارت مهمیه و این ضربه ای به بداهت بدیهی نمیزنه. پس علم و جهل انسان ضربه ای به بداهت بگو نمیزند. چرا بزنه؟ ذاتش بدیهیه. اما پایین‌تر، بذار پایین‌ترش الان نخونم، عبارات دیگری هم که توی صناعات خمس داریم دوستان، اونا هم مؤید همین معناست. یعنی توی صناعات خمس هم ما چی داریم؟ آقای مظفر وقتی یقین بالمعنی الاخص، اینو انشالله وقتی رسیدم اونجا بحث میکنم، یقین بالمعنی الاخص رو توضیح میده، یعنی اون یقین مطابق با واقع، و بعد میگه همه چیز باید برگرده به اولیات، ببخشید به یقینیات. در توضیح یقین بالمعنی الاخص میفرما چی؟ میفرما در یقین بالمعنی الاخص یه اعتقاد ثانی وجود داره که اونم چیه؟ اونم اینه که این گزاره الف به است، مثلا علاوه بر این که ما معتقدیم که این گزاره درست است، خب علاوه بر این گزاره لا یمکن زواله، امکان نداره درستیش زائل بشه. خب این از کجا میاریم؟ انما یکون کذالک اذا کان مسببا عن علته الخاصه الموجبه له، به شرطی که علم ما به این گزاره ناشی از یه علت خاص باشه، که فلا یمکن انفکاکه عنها، که این علت امکان نداره از این معلول، یعنی از این تصدیق انفکاک پیدا کنه. بعدن آقای مظفر در همین باب صناعات خمس این علت اثباتی در ذهن رو میبنده به علت ثبوتی و واقعی، و معلوم میشه که اگر من به چیزی باور دارم و بدیهیه برام، به خاطر اینه که علت اون به جهت ثبوتی یه طوریه که نزد من حاضره. اگر من یه چیزی برام الان مجهول نیاز به برهان دارم، به خاطر اینکه اون علتش یه طوریه که الان نزد من موجود نیست، یعنی برمیگرده به واقعیت، یعنی باز ملاک ثبوتی میشه. اما تو اولیات هم همینه، تو اولیاتشون میفهمد اصلا ملاک اولیات اینه که ذات طرفین دو تا قضیه یه طوریه ذاتن، بدون اینکه چیزی بهشون اضافه بشه، که اگه کسی درست تصورشون کنه تصدیق میکنه بهشون. خب همه اینا داره چی رو ثابت میکنه؟ چی رو میگه؟ که انگار ملاک ثبوتیه، و واقعا عبارات آی مظفر در ثبوتی بودن ملاک جدیه. فقط یک استثناء، یک استثناء کار رو سخت میکنه، اونم عباراتیه که ایشون در مسئله حدس در همون مدخل داره و بعدن در حدسیات در صناعات خمس داره. ایشون بعد از اینکه مراحل فکر رو در مدخل توضیح میده، میفهمد نه من له قوت الحدس یستغنی عن الحرکتین الاولیین، کسی که قوه حدس داشته باشه از اون دوتا حرکت اول بی نیاز میشه. کدوم دوتا حرکت اول؟ یعنی رفتن از مجهول به معلوم و بعدن گشتن بین معلومات، این مرحله 3 و 4 و اون 5 مرحله، و سری میرسه به نتیجه و این نما ینتقل و رأسن به حرکت واحده من المعلومات الان مجهول و هازا معنى الحدس. حالا بعدیش چیه؟ فلذالک یکون صاحب الحدس القوی اسرع تلقیا للمعارف العلوم بل هو من نوع الالهام و اول درجاتی. ایشون میگه اصلا حدس یه نوع الهامه، کسی که دارای حدس تلقیش بالاتره، و حالا بالاتر از این چیه؟ ولذالک جعل القضایا الحدسیات من اقسام البدیهیات، لذا قضایای حدسی رو جز بدیهیات قرار دادن. چرا؟ لانها تحصل به حرکت واحدت مفاجعه. حالا یه تیکه عبارت دیگه هم داره، من اینجا نیاوردم، این از اصلی کتاب براتون بخونم. آقای مظفر بعد از این که اینو میگه یه تیکه دیگه در همین عبارت ذیل حدس داره. ببینید، آها این جمله، ای کاش من اینو آورده بودم. بذار دیگه از حیفه، اینو از تو کتاب براتون شیر بکنم، حیفه. یه لحظه دوستان اجازه بدید، حیفه که اینو نبینیم. بله بله، ببینید یه لحظه من اینو برای حضرات آیات
شیر بکنم یه لحظه. خب ببینید اینو الان پی دی افشو من بیارم. خب یه لحظه من پی دی اف رو اگر بله. خب ببینید دوستان این عبارت، این تیکه عبارت دقیقا قبل از خدمتون که از کام ابحاث المنطق آخر بحث بدیهی و نظری آقای مظفر بعد از اینکه حدس رو میگه چه میفرماد؟ میفرماد ولی اجل هازا قالو ان قضیتن واحدتن قد تکون و بدیهیتن اند شخص نظریتن اند شخص آخر. سری شد نسبی. آقا ما از همین میترسیدیم، شد نسبی. با اینکه آقای مظفر این همه عبارت مؤکد بر غیر نسبی بودن بداهت و نظری بودن یه قضیه داره و ازش این برمیاد که ذات یه شیئی طوریه که تصورش بدیهی یا نظری، در مسئله حدس ایشون تصریح میکنه که بداهت و نظری بودن میتونه نسبی باشه. ولیس ذالک الا لان الاول عنده من قوه الحدس ما یستغنی بهی عن النظر و الکسب، چون این آقای اول که براش این قضیه بدی شد قوه حدس رو داره و دیگه نیاز به فکر نداره. ای ما یستغنی بهی عن الحرکتین الاولیین، یعنی چیزی رو داره که به واسطه اون چیز از دو تا حرکت اول بی نیاز میشه و خلاص میشه دون از شخص ثانی برخلاف شخص دوم. فانه یعنی شخص ثانی یحتاج الی هذه الحرکات الثلاث، اون نیاز داره. حالا ببینید دوستان این چرا مهم میشه؟ دلیل اهمیتش اینه دوستان، دلیل بله دلیل اهمیتش اینه. بله بله لأجل هذا قالو خودشون قبول دارن، بله آقای مظفر اصلا رد نکرده این عبارت رو، مسئله همینه، اصلا رد نکرده اینجا عبارت رو آقای مظفر و کامل همین رو بهش باور داره. لذا لأجل اینجا آقای مظفر چی میخواد بگه؟ یعنی مسئله باز شد نظری، ببخشید باز شد نسبی، همون چیزی که نمیخواستیم. حالا سوال، ببینید یه قدر متیقن داره من بهتون بگم که یه مقام جنبندی برای ما درست میکنه، اونم اینه که آقای مظفر جز در مسئله حدس قائل به چنین چیزی نیست. اینو داشته باشید، یعنی ملاک ها برای آقای مظفر کلن ثبوتی هن جز در مسئله حدس، یعنی غیر از مسئله حدس آقای مظفر مسئله بفرمایید نسبی نداره. اما سوال جدی اینه که اصلا خود این حدسه چیه، که بعدا تو حدسیات هم رو گلگیره ها، حتی در عبارات بوعلی هم این حدسیات اومده و محل بحثه، اونجا هم رو گلگیره به قول بعضی از اینا. یعنی اگر شرح های مصباح رو بر هم حدسیات بر عبارات شفای منطق شفای بوعلی ببینید، برهان شفای بوعلی ببینید، همین هست. حدسیات انگار یه عنصر ماورایی، آقای مظفر میگه من نوع الالهام. بعد اونجا در باب حدسیات توی صناعات خمس میگه برای کسی که ممارست در علم پیدا بکنه این به وجود میاد. الان ایه حال آقای مظفر در مسئله حدسیات قائله که نسبی میشه اونجا بداهت و نظری بودن، یعنی کسی که قوه حدس رو داره میشود برای او یک مطلبی نظری که هست بدیهی بشه. اما نکته مهم، غیر از این در کتاب منطق آقای مظفر ما نسبی بودن بداهت و نظری بودن نداریم، تمام شد. جز در مسئله حدسیات آقای مظفر قائله که ملاک بداهت و نظری بودن ذاتیه. به همین دلیل هم بعدن در باب معرف میاد برای تعریف تقسیم رو انتخاب میکنه، در حالی که تقسیم رو کی میتونه جاری بشه؟ رو عنصری که جنس و فصل داشته باشه. که انه آقای مظفر داره میگه اون چیزی که ذاتن جنس و فصل نداره تصورش بدیهیه مثلا. یا در باب تصدیق، نه در این که گفتم باب تصور بود، ای گفتم تصدیق اشتباه گفتم، یا در باب خدمت شما که عرض کنم بفرمایید، در باب تصدیق آقای مظفر اونجا چه میفهمد؟ اونجا وقتی میخواد تصدیق نظری رو توضیح بده میگه اون تصدیق نظری اون چیزیست که علت تصدیق نزد تو حاضر نیست و این علتی که حاضر نیست مساوق و منطبق بر علت خارجی، یعنی ذاتن یه طوریه این مطلب که تو نمیتونی بهش تصدیق کنی.
وگرنه اگه این مطلب با تصور طرفینش میشد میشد اولیات، اگه با صرف مشاهده میشد میشد مشاهدات، اگه به تواتر خبری میرسید میشد متواترات، اگر میرسید به مرتبه مجربات میشد مجربات، اگر از قبیل قیاسات و همه احاد میشد فطریات، خب میشد همونایی که آقای مظفر اونجا به عنوان مبادی عقیسه و در یقینیات فرموده. الا ای حال، پس ملاک بداهت و نظر در نظر آقای مظفر ثبوتی جز در مسئله حدس، که مسئله حدس خودش مسئله قابل تحقیقیه. این اگر کسانی بیشتر خواستن کار بکنن خوبه اینجا اولا و به ذات منطق برهان شفای مرحوم آقای بوعلی رو ببینن، شرح آقای مصباح رو اونم هست، منطق برهان مرحوم علامه طباطبایی رو هم خوبه که ببینیم، در جوهر و نظیر اینا پیاده میشه. اما منشأ همه حرف حرف بوعلیه دوستان، بدونید در منطق اول بدء و ختم کار بوعلیه، تمام تمام. یعنی اونطوری که در فلسفه میگیم ابن سینا، خدمت شما که اسمم شیخ اشراق آمده و تالوی بیشتر از ابن سینا و صدرا آمده، از همه جلوتر زده و آیت و طبایی بعدم به نظر ما از صدرا هم عبور کرده، منطق بدعن و ختمن مال بوعلیه. البته باز اینجا مرحوم علامه طباطبایی نکات بسیار اساسی داره جلوتر از بوعلی، اما این معناش این نیست که نظام منطقی جدید ایجاد شده، منطق هنوز زیر علم بوعلیه و شاید این هم باز به خاطر همون بداهتی است که اینجا وجود داره. خیلی خوب، انشالله که سلامت باشید. من یه نگاهی به بحث آیندهمون میکنم و بعد اگر سوالی بود در خدمتم. ما انشالله در جلسه بعد مباحث الفاظ و مباحث کلی رو به عنوان مدخل باب معرف انشالله یکمی روش بحث میکنیم، هر دوشو یه جنبندی از منظر آقای مظفر انجام میدیم. بحث بعدش انشالله حقیقت باب معرف هست و کیفیت حل مجهول تصوری از منظر آقای مظفر. انشاءالله بعدش میریم سراغ حقیقت قضیه و استدلال مباشر و غیر مباشر، یعنی هم قضیه هم قیاس. جلسه پنجم انشاءالله مبادی عقیسه رو خواهیم داشت و جنبندی مدخل منطق مادی یعنی منطق صناعات خمس. باب بحث آخرمون هم باب برهان و ساختار کلی انشاءالله باب برهان خواهد بود که بسیار هم مهم هست. انشاءالله که سلامت باشید. من احتمال میدم سوالاتی رو ندیده باشم، یکم زیارتتون بکنیم تصویری، احتمال میدم سوالاتی رو ندیده باشم یا از دست ما رفته باشه. آقای لطیفی پور فرمودن اصلا ما چیزی داریم که نیاز به فکر نداره. چیز یعنی منظورتون گزاره است؟ بله، مثل دو از یک بیشتره، مثل اجتماع نقیزه این محال نیاز به فکر نداره، مثل الکل و عظم و من الجزه، مثل مفهوم وجود نیاز به فکر نداره در مقام تصور. آقای قاسمی منش فرمودن که جهل مرکب اینجا داخل نمیشه. من چون اون لحظه ندیدم نمیدونم منظورتون از جهل مرکب اینجا داخل نمیشه کجاست. بگید منظورتون کجاست خوبه. قالورم که عرض کردم، آقا قد که نشدیم ها، هستیم که. بعد فرموده آقای زاره که چطوره که یه چیزی بدیهی میشه، یعنی چطور میشه که علت الخاصه اون مسئله نزد ذهن حاصل میشه، ریشه این بداهت چی؟ انشالله توی حیث تصدیقیش انشالله توی باب صناعات خمس عرض خواهم کرد. اینکه چرا یک مطلبی نسبت یک گزاره بین موضوع و محمولش اینطور میشه. در مورد تصور مرحوم مطهری معتقده به خاطر ترکبه، چون بعضی از مطالب ترکب دارند، ترکب ذاتی باعث میشه که در مقام فهم ما نیاز به تحلیل داشته باشیم، تحلیل نیاز به فکر داره. در مقام تصدیق نکته دیگه برمیگرده به علیت، انشالله تو مقام تصدیق عرض خواهم کرد. جلسه بعد که روز شنبه است دیگه، فرمودید چه روزی هست، تو اعلامیه اعلام شده که شنبه ها و سه شنبه ها، انشالله این شنبه، این الان سه شنبه است، شنبه بعدی، سه شنبه بعدی و بعد شنبه بعدی و سه شنبه بعدی و شنبه بعدش میشه 6 جلسه. بله. بعد آقای قاسم، بله به میکروفونتون وصل میکنیم آقا، خیلی هم خوبه، بفرمایید، الان به نظر میتونید وصل کنید. آقای گلرسان که سلام علیکم فرمودن چطور خود ذهن اشتباه میکنه و در این حال خودش مشکل خودش رو حل میکنه. خیلی سوال خوبیه، لازم دقت کنید دوستان. فرمودن که چطوری ذهن خودش اشتباه میکنه. آقای عبدی فرمودن کسی که منطق نخونده باشه میتونه شرکت، توان اگر توان تکوینی میتونه، ولی خب طبیعتاً چیزی متوجه نمیشه چون بحثامون کامل ناظر به کسانی که منطق رو یه دور دیدن. آقای گلرسان که فرمودید کجا رفت، ما معتقدیم ذهن مراتب داره. این که ذهن میتونه اشتباه خودش رو تصحیح کنه بدیهیه، اینو خیلی دوست دارم روش دقت کنید، وگرنه شما این سوال رو هم نمیپرسیدی. اصلا این سوال رو میپرسی چرا؟ چون ذات ذهن شما نسبت به خودش میتونه معرفت پیدا بکنه. این انشالله بعدا در فلسفه خواهیم خوند که ما ذهن فوق ذهن داریم، اصلا معقول ثانی فلسفی اونجا متولد میشه. و جنس منطق وقتی از منظر فلسفی میخوایم بررسیش کنیم، معقول ثانی منطقیه که این مظفر فقط یک جا تو منطقش به این اشاره کرد. کسی میتونه بگه آقای مظفر کجا به معقول ثانی منطقی اشاره کرد؟ کسی میتونه بگه؟ کسی میتونه بگه؟ کسی میتونه بگه؟ آقا بگید دیگه، آبرون رو نبرید. آفرین آقای محمد، آقای گلرسان، احسنت. در کلی طبیعی آخر باب، آخر مباحث کلی، توی کلی طبیعیشون فرمود، بفرمایید، توی کلی طبیعیشون فرمود که چی؟ فرمود که ما در منطق، محضر شریف شما که عرض بکنم، چی داریم؟ ما در منطق توی کلی طبیعیشون فرمود ما یه کلی عقلی داریم، یه طبیعی داریم، یه کلی طبیعی داریم. اونجا فرمود مرحوم مظفر. خب ذهن آقای گلرسان میتونه از خودش عکس بگیره، ما ذهن فوق ذهن میتونیم داشته باشیم تو مسئله مراتب ذهنه، اما هیچ ربطی به منطق نداره. خواهش میکنم آقای گلرسان، ببین فلسفه منطق غیر منطقه، دقت کنید. آقا ذهن چیه؟ ذهن چیه؟ نمیدونم، اصلا من تو منطق نمیخوام به این بپردازم. اگر به این بپردازم غلطه. ذهن شناسی کار فلسفیه، به معنای ذهن، به معنای یه واقعیت تو عالم وجوده که توی وجود ذهنی بهش میپردازن در فلسفه. منطق با همین قواعد ذهنی داره مسئله خودش رو حل میکنه. این خیلی 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 مهمه. نمیدونم چطوری بگم که چقدر مهمه. تمام کسانی که رفتن منطق اونطوری شروع کرده، اینا به سفسطه میرسن. آقای داوودی فرموده که اگر قائل بشن به ذاتی بودن نظری و بدی، در این صورت دیگر امکان شناخت نداریم. چرا؟ نداریم. اگر دلیلشو بفرمایید ممنون میشم. اتفاقا اگر قائل به ذاتی بودن بدی نظری بشیم، خیلی معنا پیدا میکنه امکان شناخت. آقای قاسم شما میخواهید بفرمایید اگر نکته‌ای هست.
سلام
علیکم. السلام و رحمت الله و برکاته.
خدا قوت. آقا ببخشید من
آقا بقیه سوال رو هم جواب میدم. یه لحظه آقای قاسمی چون زودتر فرمودن بفرمایید.
بله. می کنم من وسط کلامتون.
نه بفرمایید.
اینی که از این سشن، از این سشن به شنبه آینده نظرتون هست ما کاری انجام بدیم؟
بله بله.
از کلاس بله. بشه یا نه؟ یک بله.
خوب شد گفت.
گروهی که فرمودیم مطالب رو توش می‌ذارید، اون ما چطور می‌تونیم عضو بشیم؟
گروه گذاشتم تو گروه. یه بار دیگه الان می‌ذارم. صبر کنید.
دست شما درد نکنه.
سلامت باشید. یه لحظه من اسم گروه پیدا ایناش خدمتتون که عرض کنم، در مورد از این هفته تا هفته آینده، یه لحظه من آقای داوودی چون سوال پرسید جوابشو کامل کنم، پایینم دوباره سوالشون رو کامل کردن. فرمودن چون ذاتش این است که آن رو نشناسیم. نه آقای داوودی، نظری بودن به معنای مجهول بودن نیست. نظری بودن به این معناست که یافتنش نیاز به فکر داره، نه اینکه ذاتن مجهوله، ذاتن نظریه، نه اینکه ذاتن مجهوله. یه کم دیگه ادامه بدید سوالتون رو، شبیه شبهه فخر میشه به بوعلی. حالا خواستید اونم تو گروه یه بار میذارم. ذاتش بدیهیه، ببخشید نظریه. یعنی چی؟ نیاز به فکر دارم برای فهمش. آقای لطیفی بو فهمانه چرا اینو بدیهی وارد موضوع منطق نمی باشد؟ اولا که من یه بحثی عرض کردم و گفتم اصلا آیا ما برای منطق موضوع قائلیم یا نه، یالا یه حرف. این که چرا از مسئله بدیهیات، یعنی برای بدیهیات و به غرض بدیهیات تو منطق بحث نمیشه، چون شأنیت خطا اونجا نداریم. چون شأنیت خطا نداریم، معنا نداره که ما بخوایم بریم مسئلهشون رو حل کنیم. منطق مال جاییه که تعصم مراعاتها از ذهن عن الخطأ فی الفکر. فرمودن حصوری و حصولی بودن تصاویر ذهنی، بار دیگه بفرمایید خدمت شما که عرض کنم، علم من الان ببین لپتاپ جلو منه، درست شد؟ این لپتاپ رو من احاطه بهش ندارم، واقعیتش نزد من حاضر نیست. من به واسطه تصویری که چشمم از این لپتاپ میگیره بهش علم دارم. حرم امام رضا، هممون علم داریم به حرم امام رضا یا نه؟ بله علم داریم. علم ما چیه؟ مگه حرم امام رضا الان اینجاست؟ مگه ما احاطه وجودی بهش داریم؟ نه. علم ما به واسطه تصویریه که الان اشاره به مغزها، نه ذهن. ذهن اینجا نیست. انشالله یه روزی فلسفه بخونید، این دوره‌ای که در مدرسه مجازی گفته شده انشالله میخواد اتفاق بیفته، دوره حکمت، که شروع میشه اگر بتونید شرکت کنید خیلی خوبه. اصل دوستان کلید حل همه سوالا فلسفه است، کلید اولش اونو باید باز کرد. علی ای حال، من آیا به حرم امام رضا سلام الله علیه الان علم حضوری دارم؟ نه، علمم علم حصولیه، تصویری که از قبل داشتم، اما علمم به خود تصویری که الان دارم اون دیگه حصولی نیست، اون حضوریه. چون اگر قرار باشه علم من به او تصویر حصولی باشه، باز نیاز به واسطه داشته باشه، دوباره ننقل الکلام الی الواسطه، خود واسطه دوباره واسطه داره، یعنی واسطه تسلسل میشه و علم پیدا نمیکنه. پس علم من به خود تصویر حصولیه، ببخشید حضوریه، علم من به صاحب تصویر یعنی واقعیت میشه حضوری. این اصطلاح و اینطوری زیاد تو کلام فلاسفه و منطقی میتونید پیدا بکنید. معلومه به ذات، معلومه بالعرض. معلومه بالعرض اون خارجی است، معلومه به ذات اون تصویری که من ازش دارم. آقای لطیفی پور فرموده مشهورات، نمیفهم منظور. آها، میخواستید بگید کلی طبیعی کجاست. بله، آقای قاسمی سوالی که فرمودن خدمت شما که عرض بکنم برای جلسه آینده، دوستان یک دور اگه زحمت بکشن یک مقداری به خودشون سختی رو بدن، یک دور باب اول و دوم منطق رو همشو ببینن، مباحث الفاظ، مباحث کلی. ببین ما میخوایم بر متن حرف بزنیم، نمیخوایم متن بخونیم، لذا نیاز داریم کسانی که انشاءالله همراهمون هستن متن رو اجمالا توجه بهش داشته باشن. لذا برای جلسه بعد مباحث الفاظ و مباحث کلی رو یک دور ملاحظه بفرمایید. و اون سوالی هم که در مورد تقدم فلسفه و منطق پرسیدم، اگر بدونید خوبه، صوت منطقتون رو از کجا به دست بیاریم؟ صوت منطق توی همین مدرسه مجازی المرسلات کانالش هست، تو کانال المرسلات هم هست. بعد فرمودن که منطق اشارات، قسمت فلسفه اشارات رو، یعنی اشارات رو، شرحش رو، شرح اشارات رو، بخش زیادش رو آقای فرهانی تدریس کردن در، فکر نمی کنم، نمیدونم منطقش هم هست یا نه، هست هست به نظرم، بله بله هست هست، منطق بو علی هست، بله بیستو، بله اصلا برهان شفای بو علی رو ایشون تدریس کردن، 27-8 جلسه است، توی کانال هست، یک دور منطق بو علیه. اگر اینو بتونید گوش کنید، به شرطی که این منطقه رو جمع کنید، اونجا سخته، منطق بو علی اون خیلی خوب میتونید استفاده بکنید. بله سلامت باشید. بله نیاز به تقریر که قطعا داره، من عرض کردم خدمتون اگر بشه همه رفقا مطالب جلسه رو برای خودشون تقریر بکنن. اگر انشالله سوالی نیست، میشه یه طوری بگین مباحث رو که کسی که اگر خوب نخونده بتونه بفهمه. ببینید دوستان، یکی از رفقا پرسیدم، ببینید دوستان من سعی میکنم خیلی سطح اون چیزی که میخوام بگم رو بیارم پایین، اما علی ای حال مقاممون جنبندیه، بزن نیاز به جنبندی. اگر کسی مشکلات منطقی دارد هنوز به بنده پیام بده در پیوی همین ایتا، من عرض میکنم که یه سیری میشه طی کرد که انشالله مشکلات منطقی هم بتونه حل بشه. انشالله خدا به همتون توفیق بده. برای ما هم دعا کنید. بحث منطقی بود، حال ما به جا اومد، چون ما از صبح تا حالا اصلا حالمون تنظیم نیست الحمدلله، بحث منطق و خلاصه سوالای شما و اینها. خدا رو شکر اگر گفتیم صورت ها به نوز از ماتو بگیم علم حضوری خطب هست، پس در این صورت با علم حصولی که علم به صورت هاست چگونه قابل جمع است؟ نه بله، علم ما به صورت ها خطا پذیر نیست. من علم حضوری دارم که صورت سیمرغ را دارم، اما معناش این نیست که سیمرغ خارجن وجود داره. مقام خطا آقای داوودی مقام تطابق ذهن با خارجه، نه مقام نفس با خودش، دقت کنید. لذا من به صور باطلی که تو ذهنم هست علم حضوری دارم. یعنی چه علم حضوری دارم؟ یعنی علم دارم که هستم، اما مطابق با واقع نه، یه حرف دیگه است. تطابق با واقع میشه ذهن و خارج، که مطلب بعد از اصل مطلب. علم حضوری یک واقعیت نیست، بلکه واقعیت علم حضوری واقع، اوج واقعیت، عین واقعیت. داخل همین گروه دوره مرزی سوالات رو به اشتراک میذارم. بله بله بله، اگر در همین گروه سوالی باشه من به اندازه وقتم انشالله در خدمت. منظورم از خارج، خارج در مقابل ذهنه، خارج در مقابل ذهن که اعم از ذهنم میتونه بشه به جهت فلسفی. بدیهی عرض کردم در نگاه آی مظفر نسبی مقابل مطلق ها، نه تکوینی، در نگاه آی مظفر آی محمدی شد مطلق مگر در مسئله حدس. وای مظفر اینو دیگه جمع نکرده، که حدس شد نسبی و بقیه چطوری جمع میشه. اما اگر من له قوت الحدس رو بذاریم کنار، برای عموم انسان‌ها ملاک بداهت و نظری بودن ملاک مطلق از منظر آقای مظفر. بله فرمودن همین امشب صوت رو بذار که امشب دوباره گوش کنیم که توصیه بزرگان رو گوش کرده باشیم. بله من میفرستم انشاءالله اگر ادمین مدرسه مجازی بخواید، اونایی که میخوان از ادمین مدرسه مجازی بخوان که صوت براشون فرستاده بشه. بله پیوی مونم تو گروه، من تو گروه هستم، اصلا اسمم هاشمیه با عکس امام، تو همین گروهتون هم هستم، یه الان یه سلام هم میفرستم اونجا که چیز بکنیم. اشاره جزئی هم سعی میکنم مطالب داشته باشم که یادآوری بشه. چشم. بله یه بحثی هم دارن منطقیون، آقا سوال میپرسن منطقیون جدید، منطق فازی، منطق بعد از دکارت، او یه حرف دیگه است، انشالله یه روز بعد در موردش صحبت بکنیم. منطق فازی و منطق جدید و منطق ریاضی و منطق دکارتی که با نقد به منطق ارسطویی متولد شدن حرفشون چیه، این انشالله بعد توی بحثی مطرح بکنیم. دوستانی که صوتو میخوان قاعده ای داره مدرسه مجازی که بعد به ادمین پیام بدن، نه اینکه تو گروه گذاشته بشه، به ادمین مدرسه مجازی پیام بدن، ان شاءالله صوت هم به دستشون میرسه ان شاء الله الرحمن. یا دوستانی که احیانا غایب بودن جلسه رو و میخوان استفاده کنن از صوت، ان شاء الله اونجا مشکلی نیست. ان شاء الله که خدا به شما سلامتی بده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر. اعوذ بالله.